نصرت عملی شامل صدقه، ساختن جامعه‌ای منتظر، دستگیری از شیعیان امام، زینت بودن برای امام، هدایت رهگم کردگان به امام خیش. دفتر سوم، نصرت صدقه. یکی از راه‌های نصرت عملی امام زمان، صدقه دادن جهت سلامتی ایشان است. طبق تعریف اهل بیت علیهم السلام، به هر کار خیر و نیکی که صادقانه برای رضای خدا انجام شود، صدقه گفته می شود. بنابراین، تنها بخشش مال و دارایی مادی صدقه نیست، بلکه هر احسان و کار خیری صدقه محسوب می شود. چند نمونه از مصادیق صدقه طبق روایات چنین است. اگر کسی علم و معرفتی دارد که دیگران از آن بی بهره اند، می تواند با تعلیم آن علم به ایشان احسان کند و این کار برایش در حکم صدقه محسوب می شود. اگر شخصی در میان اطرافیانش صاحب اعتبار و آبروست و از اعتبارش برای حل مشکل دیگران استفاده کند، در راه خدا صدقه پرداخت کرده است. اگر کسی میانه دو نفر را که بینشان کدورتی پیش آمده اصلاح کند، صدقه داده است. صدقه غضب خدا را فرو می نشاند و 70 بلا را از صدقه دهنده دور می سازد. ما می توانیم این عمل خیر را به نیت عزیزانمان انجام دهیم تا اثرات پربرکت آن برای ایشان نیز منظور گردد. فردی از امام کاظم علیه السلام پرسید: آیا می توانم از طرف خیشان و دوستان زنده یا مرده ام حج به جا آورم، یا نماز بخوانم، یا صدقه بدهم؟ امام فرمودند: بله، از سوی آنها صدقه بده و نماز بخوان، و به این دلیل که این کار تو پیوند با آنها نیز هست، برایت پاداش دیگری هم منظور می گردد. بنابراین می توانیم کارهای مستحبی را به نیت صدقه و از طرف عزیزانمان، حتی آنانی که در قید حیات هستند، انجام دهیم. با این نیت نه تنها پاداش آن عمل برای خود ما ذخیره می گردد، بلکه خداوند رحمان و رحیم، از این رو که دیگران را نیز در این خیر سهیم نموده ایم، پاداش دیگری هم برای من منظور می کند. با این حساب چرا اعمال خیر خیش را به نیابت از محبوب من، پدر زنده و حجت بر حق خدا انجام ندهیم؟ چه کسی عزیزتر از پسر فاطمه که اعمالمان را با نیابت از ایشان متبرک نماییم؟ چه کسی لایقتر از حجت خدا برای اینکه محبت خیش را به ایشان نثار کنیم؟ چرا با ابراز محبت به ولی نعمتمان، عنایت و محبت ایشان را بیش از پیش به سوی خود جلب نکنیم؟ چرا با صدقه از جانب امام عصر بلاها و گرفتاری‌ها را از وجود نازنینشان دور نسازیم؟ چرا با رفع بلا از نور چشمان رسول خدا ایشان را شادمان نسازیم؟ اگر صدقات و اعمال خیرمان را به نیابت از امام زمان انجام دهیم، هم ثواب آن اعمال نصیبمان شده، هم پاداشی مضاعف به جهت برقراری پیوند با بنده‌ای از بندگان پاک خدا برایمان منظور می‌گردد، هم محبت امام زمان در دل و جانمان عمیق‌تر می‌شود، هم عنایت و محبت حضرت را به سوی خیش جلب می نماییم. هم نزد رسول خدا و خاندان پاکش خصوصا حضرت زهرا عزیز می شویم و محبت و نصرت ایشان را نصیب خود می کنیم. هم به واسطه رفع بلایی که به وسیله این صدقه از حجت خدا می نماییم ایشان را نصرت می دهیم. هم نصرت و حمایت خدا را برای خیش به ارمغان می آوریم و هم غضب الهی را فرو می نشانیم و زمان ظهور را نزدیک می گردانیم. ساختن جامعه‌ای منتظر. انتظار یک حالت درونی است. معمولاً وقتی آدمی از وضعیت فعلی راضی نباشد و امید رسیدن به شرایط مطلوب را در سر بپروراند، واجد حس انتظار خواهد شد. مثلا وقتی دلتنگ یا نگران عزیز سفر رفتهش باشد، به انتظار بازگشتش لحظه شماری می کند. یا دوران بیماری و درد و رنج را با انتظار و امید دستیابی به عافیت و سلامت پشت سر می گذارد. هرچه این انتظار شدیدتر شود، فرد منتظر نسبت به تغییر وضعیت موجود مشتاقتر می گردد و لحظات کمتری را با بی‌تفاوتی به آن مشکل می گذراند. اما این انتظار زمانی برای او سودمند خواهد بود که او را از حالت منفعل خارج سازد و برای تغییر شرایط ترغیب نماید. مادامی که شخص مضطر نباشد، یعنی خود را بدون چاره و بی پناه نبیند، برای تغییر شرایط تلاش ویژه‌ای نمی کند. آنجا که امیر مؤمنان می فرمایند خوشایند ترین اعمال نزد خداوند عز و جل انتظار فرج است، مقصودشان چون این انتظاری است که با امید، پویایی، توجه و توکل همراه باشد. نه آن که خمودگی به همراه آورد. نخستین مرحله انتظار پویا این است که آدمی دست خدا را بسته نداند، از رحمت بی پایانش ناامید نگردد و به این که او چاره ساز هر بیچاره ایست ایمان داشته باشد. اما بالاترین درجه انتظار آن است که انسان با داشتن توکل و امید خود نیز همت کند و بستری مهیا سازد تا فرج حاصل شود. اکنون بیندیشیم جامعه منتظر چگونه جامعه ای باید باشد؟ آیا اگر افراد جامعه صرفاً به آمدن یک منجی در آخر الزمان معتقد باشند، آن جامعه را منتظر می‌گویند؟ اگر چنین باشد که تقریباً تمام دنیا منتظر است، چرا که ادیان مختلف همه به آمدن موعودی وعده داده شده‌اند. یکی به آمدن سوشیانت معتقد است، یکی به آمدن مسیح ایمان دارد، آن یکی به ظهور مهدی معتقد است. وجه مشترک همه آنها اعتقاد به آمدن کسی است که جهان را نجات خواهد داد. اما این اعتقاد به تنهایی کافی نیست. باید برای دستیابی به موعود نجات دهنده تلاش کرد. باید دست خدا را باز دید و به رحمت او امیدوار بود. انسان امیدوار همواره در حرکتی هدفمند و سازنده در تکاپوی ساختن جامعه آرمانی است. او می داند چون این جامعه جز با ظهور مردی آسمانی و مؤید به توفیق الهی ساخته نخواهد شد. پس هماره در حال برنامه ریزی برای بسترسازی ظهور منجی خواهد بود. اگر مردمان غضب الهی را وجدان می کردند و در می یافتند در چه فلاکت و شقاوتی عمر می گذرانند، هر لحظه آمدن منجی را انتظار می کشیدند. اگر انسانها به وعده های خدا درباره عصر طلایی ظهور توجه داشتند، لحظه ای از یاد و ذکر موعود نجات بخششان غافل نمی شدند، بلکه برای نجات از هلاکت و به شوق رسیدن به سعادت مقدمات ظهورش را مهیا می کردند. اما تا آن زمان که خدا و حجت او از یادها رفته باشند، هیچ کس حقیقتاً منتظر نخواهد بود. غم‌انگیز اینجاست که نام منجی ما قائم است. از آن روی که وقتی قیام می کند یادش مرده است و اکثر معتقدان به امامت وی از عقیده خود بازگشتند. اگر مردم حقوق خدا و حجتش را بشناسند و در صدد ادای این حقوق برآیند، غضب الهی به رحمت خدا تبدیل می شود. یعنی خداوند غضب خود را از مردم بر می دارد و حجتش را آشکار می سازد. لذا تذکر به مردم درباره شناخت و عمل به حقوق خدا و امام زمان، جامعه را به جامعه‌ای منتظر مبدل می کند. جامعه‌ای که رنگ و بوی ظهور خواهد داشت. دستگیری از شیعیان امام. نصرت امام گاه از طریق نصرت شخص ایشان صورت می گیرد و گاه به طور غیر مستقیم و با یاری دوستان و شیعیان حضرت محقق می گردد. شیعیان هر زمان در حکم فرزندان امام آن زمان هستند و یاری آنها یاری پدر و امامشان محسوب می شود. از همین روز که امام کاظم می فرمایند هر کس حاجتی از حاجات دوستان ما را برآورد، گویی آن حاجت را برای همه ما برآورده است. یاری شیعیان از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر فرمودند اگر کسی صدای نصرت طلبیدن مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. و فرمودند آن کس که شب را به صبح رساند در حالی که نسبت به بهبود کارهای مردم مسلمان دغدغه‌ای نداشته باشد، مسلمان نیست. آنچه قلب امام زمان را به درد آورده و ما را از فیض دیدار ایشان محروم ساخته، همین کوتاهی در امر یاری شیعیان امام است. یاری رسانی به شیعیان لزوماً در باب مسائل مالی نیست، چه بسیار مواقعی که ایشان محتاج دعای خیر یا مساعدت فکری یا وساطت و ضمانت از جانب خواهران و برادران خیش هستند. هر اقدامی که مشکلی از مشکلات ایشان را بکاهد و خوشنودشان سازد، دستگیری از آنها محسوب می شود. اگر این اعمال به نیت نصرت امام زمان و شادمان نمودن پدر شیعیان انجام شود، خداوند علاوه بر پاداش خوشحال کردن آن مؤمن، ثواب شاد شدن دل حجت خیش را نیز به ما ارزانی خواهند کرد. زینت بودن. هیچ نصرتی اثر بخشتر از این نیست که با اعمال و رفتار خیش دیگران را به سوی حجت زنده خدا جذب نماییم. اگر مردم ما را که شیعه امام زمان هستیم انسانی صادق، امانتدار، مهربان، خدا باور و خدا دوست ببینند، یقیناً جذب مرام و مذهب ما خواهند شد. امام صادق خطاب به یکی از افرادی که به خانه ایشان رفت و آمدی داشت می فرمایند: کار خوب از هر که باشد خوب است، اما اگر از تو سرزند خوب تر است، چرا که با ما نسبت داری. کار زشت نیز از هر که باشد زشت است، اما اگر از تو سرزند زشت تر است، چرا که با ما نسبت داری. در جای دیگری می‌فرمایند: هر کس از شما که در دینش پارساست و اخلاقش با مردم خوب باشد، گویند این جعفری است، پس این اتفاق مرا شاد می‌کند و از آن شخص شادمان می‌گردم، چرا که مردم می‌گویند تربیت جعفر ابن محمد چنین است. اگر رفتارتان غیر از این باشد، زشتی و آر آن عمل به ما وارد می شود و مردم می گویند این رفتار ناشایست از تربیت جعفر است. لذا آنها که ادعای ولایت و محبت اهل بیت را دارند، باید بیشتر از دیگران مراقب رفتار و اخلاق خود باشند، چرا که مردم ایشان را نمونه‌ای از تربیت شدگان این مکتب می شناسند و عمل ناشایست آنها را نیز به پای احکام و مرام مذهبشان می گذارند. بنارا بر این بگذاریم که مخاطب اوامر و نواهی الهی ما هستیم. خود را به این که فلان شخص یا شخصیت رفتار خطاپسندانه‌ای ندارد مشغول نسازیم. سعی کنیم با اصلاح رفتار خود الگوی مناسبی برای جذب سایرین به تشیع باشیم و با این نصرت قلب حجت خدا را شاد کنیم. بیایید برای امام زمانمان زینت باشیم و سبب ننگ ایشان نگردیم. هدایت رهگم کردگان به امام مهربان خیش. فرزندی از خانه پدری خارج می شود و تا نیمه های شب باز نمی گردد. اگر پدر و مادرش از او بی خبر باشند، چه حالی پیدا خواهند کرد؟ قطعاً به دلیل خطرات متعددی که جان و روح او را تهدید می کند، نگران فرزند دلبندشان می شوند. اگر در همین زمان آشنایی برای پدر و مادر آن فرزند خبر بیاورد که او را دیده، در حالی که سرمازده و گرسنه زیر باران سرگردان بوده و او لباس گرم و غذا به فرزندشان داده، چه حسی به این شخص پیدا می کنند؟ طبیعی است از آن فرد سپاسگزار خواهند بود که پاره تنشان را در گرسنگی و سرما به حال خود رها نکرده است. اکنون لااقل می دانند فرزندشان دیگر گرسنه و سرمازده نیست. اما دلهره و آشفتگی ایشان همچنان باقی است، چرا که نگرانی آنها آبونان فرزندانشان نبوده که حال با این خبر تسکین پیدا کنند. آنها نگران خطرات و بلاهای جدیتری هستند که او را تهدید می کند. یک دختر جوان، یک پسر نوجوان و گرگ هایی که مترصد چنین فرصت هایی هستند. بلاهایی که حتی پدر و مادر آرزو می کنند فرزندشان بمیرد ولی دچار آن مصیبت ها نشود. حال اگر شخصی فرزند ایشان را گرسنه، خسته، سرمازده و سرگردان پیدا کند و دست او را گرفته به آغوش خانواده اش بازگرداند، عکس العمل آن پدر و مادر چه خواهد بود؟ آیا ایشان خود را تمام عمر مدیون آن شخص نمی دانند؟ آیا می توانند این اقدام او را با مبلغ زیادی پول یا چیزی دیگر جبران کنند؟ آیا مترصد فرصتی نخواهند بود که لااقل بخشی از لطفش را جبران نمایند؟ فرزندان زیادی از خانه رفتند و دیگر باز نگشتند. برخی به کام مرگ کشیده شدند. برخی به فساد واداشته شدند. برخی روی بازگشت به خانه را ندارند. برخی گم شدند و هیچگاه به پناهگاه امن خانوادهشان باز نگشتند. حال در این میانه اگر والدین یکی از این فرزندان متوجه شود، روزی دست محبت ما بر سر فرزندشان کشیده شده و مشکلی از او حل کرده ایم، غذایی به او داده ایم، به خاطر احسانی که به پاره تنشان داشته ایم، چقدر از ما سپاسگزار خواهند بود، چقدر در حق ما دعا می کنند. اما اگر روزی دست فرزندشان را در دستان پدر بگذاریم، لطفی به ایشان کرده ایم که تا عمر دارند شکر گذار و مدیون ما خواهند بود و در گرفتاری های من مشتاقانه به کمک ما می شتابند. بسیاری از فرزندان امام زمان هم از پناهگاه امن پدرشان دور مانده اند. گرگ های درنده ای نیز در کمین باورهای اعتقادی ایشان نشستند تا ایشان را بدرند. آنها از ترفندهای مختلف استفاده می کنند تا فرزندان امام را از صراط مستقیم و آغوش پدر دور سازند. در چنین شرایطی بهترین کار چیست؟ آیا بهترین نصرت این است که آب و نان دست ایشان دهیم؟ یا آنکه ایشان را به آغوش پدر و صاحبشان بازگردانیم؟ کدام نصرت دل حجت خدا را شادتر می کند؟ امام حسن عسکری حال کسی را که از امامش دور افتاده، از یتیمی که پدر از دست داده سخت تر توصیف می کنند. ایشان پس از آنکه درباره اهمیت و جایگاه اکرام یتیم نزد خدا صحبت می کنند، می فرمایند: یتیم تر از یتیمی که پدر از دست داده کسی است که از امامش دور افتاده و قادر نیست او را بیابد و نمی داند که احکام دینش را چگونه و از کجا تحصیل کند. آن کس که پدر از دست داده از برخی مزایا و امکانات محروم گشته و بر دیگران فرض است لطف و رحمت خیش را از وی دریغ نسازند. اما آن که از امام خیش یعنی پدر حقیقیش دور افتاده، دوچار چنان تحیری گشته که ممکن است او را به هلاکت رساند. بنابراین دستگیری از چنین فردی بسیار ارزشمندتر و ضروری تر می نماید. همانطور که اشاره شد، بهترین کمکی که می توان به این شخص کرد، آن است که دست او را در دستان امام و پدر مهربانش بگذاریم و او را از خطر زلالت و هلاکت رهایی دهیم. به بیان امام جواد علیه السلام، ارزش چنین نصرتی در مقابل سایر عبادات مانند برتری آسمان بر زمین است. تا اینجا با لزوم نصرت امام زمان و انواع راه‌های یاری ایشان و خروجشان از غیبت آشنا شدیم. اکنون سؤال این است: با این همه مشغله گوناگون که شب و روز ما را به خود اختصاص داده، چگونه امام را یاری کنیم؟ کارهای روزانه، دغدغه‌های مربوط به تحصیل، شغل، خانواده، مشکلات اقتصادی، آنچنان ما را درگیر ساختند که دیگر نه رمقی برای نصرت خدا و حجتش باقی می‌ماند و نه زمانی. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. زندگی یا نصرت امام. زندگی مانند یک قالی است با گلهای رنگارنگ و ریز و درشت، از موضوعات، چالش‌ها، دغدغه‌ها، وظایف، تمایلات و دلبستگی‌های مختلف. گل شغل، گل همسر، گل مادر، گل پدر، گل فرزند، گل خیشان، گل دوستان، گل تفریح، گل تحصیل. اما هر قالی، هر قدر هم که پرگل و پرنقش و نگار باشد، یک رنگ غالب دارد. یک قالی قرمز، دیگری کرم، آن یکی سرمه‌ای. زندگی ما نیز هر قدر پردغدغه و پرمشغله باشد، یک بستر و زمینه غالب دارد. اگر رنگ قالی زندگی من را یاری امام زمان قرار دهیم، هم زندگی کرده ایم، هم خدا و حجتش را نصرت نموده ایم. اگر رنگ زندگی من را نصرت امام انتخاب کنیم و گلهای زندگی را بر چنین بستری بنشانیم، آن وقت همه زندگی ما با یاری امام عجین خواهد شد. آنگونه درس می‌خوانیم که اماممان نیز یاری شود. آنگونه با مردم معاشرت می‌کنیم که امام نصرت شود. آنگونه کسب درآمد می‌کنیم که امام راضی شود. آنگونه خرج می‌کنیم که امام تأیید کند. آنگونه مالمان را صرف می‌کنیم که امام تبلیغ شود. در راهی قدم از قدم بر نمی‌داریم مگر آنکه امام یاری شود. و آن کس که این چنین زندگی و نصرت امامش را به هم درآمیزد، خدا ناصر زندگیش خواهد. آنکه خدا را یاری کند، خدا خود یاریگرش خواهد بود. این وعده صادق الهی است که از زبان رسول خدا به گوش عالمیان رسیده است. ان تنصر الله ینصرکم. و کیست که مورد عنایت و یاری خداوند قادر متعال قرار گیرد و آسیبی او را تهدید نماید؟ آن کس که برای نصرت حجت خدا گام برمی‌دارد، خداوند قدمهایش را استوار می سازد. روح القدس با آن عظمت و شوکت و جلالش مأمور یاری رساندن به او می گردد و زمین و زمان به فرمان خدا یاریش خواهند کرد. مگر می شود حبیب خدا محمد مصطفی دعایی کند و خدا دعایش را مستجاب نفرماید؟ مگر می شود رسول اکرم آسمان قدیر را با این ندا بشکافد که اللهم انصر من نصره و خذل من خذله، و خدا تنها نظارگر باشد؟ آن روز که حبیب خدا با بند بند وجود فرمود پروردگارا، آن را که علی و امامان پس از او را یاری می کند، تو یاری گرش باش، و آن که علی و فرزندانش را به فراموشی می سپارد و نصرت نمی کند، تو نیز فراموشش کن. دعا و نفرینی ابدی در عالم هستی برقرار شد. از آن روز تا به امروز و از امروز تا روز جزا، هر که امامش را یاری کرده باشد، مشمول دعای پیامبر می گردد و هر که بر نصرت او بی تفاوت باشد، خود را مورد نفرین ایشان قرار داده و خدا را نسبت به خود بی تفاوت کرده است. چرا که سخن پیامبر قیدی محصور کننده ندارد و در هر عصر و زمانی جاری و ساری است. آیا امکان دارد خدای جبار جبران کننده شاهد نصرت حجتش به دستان ما باشد اما برای ما جبران نکند؟ آیا ممکن است امام زمان را یاری دهیم و حجت خدا بی تفاوت بمانند؟ مگر نه اینکه خداوند فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ حتی اگر نبود وعده الهی بر نصرت آنان که خدا را یاری می کنند و اگر نبود دعای پیامبر رحمت که هر که امام را یاری ساخت خدا یاری گرش باشد، می دانستیم نصرت امام به دستان ما بی پاسخ نمی ماند. چرا که این خاندان کریم تر از آنند که محبت و لطفی هر چند کوچک را به عنایتی عظیم پاسخ ندهند. مگر ما که از کرم و معرفت ایشان قطره ناچیز نیز در وجودمان نیست، از کنار محبت دوستان بی تفاوت می گذریم؟ آیا اگر روزی در دیار غربت کسی در مقام نصرت و دفاع از ما برآید، بی توجه به او به راهمان ادامه خواهیم داد؟ آیا مهر او در سینه من جا نمی گیرد؟ آیا در حقش دعا نمی کنیم؟ آیا در صدد جبران احسانش بر نمی آییم؟ اگر ما که نه کریم هستیم، نه سخی، احسان را با احسان پاسخ می دهیم، آیا فرزندان رحمت عالمیان که هم کریمند و هم جوان مرد از کنار یاریگرشان بی تفاوت خواهند گذشت؟ آیا ممکن است امام زمان را نصرت دهیم و از غربت بیرون آوریم اما ایشان بی تفاوت بمانند؟ دست فرزندان امام را در دستشان بگذاریم و بر تعداد منتظران ظهورش بیفزاییم اما ایشان عنایتی نکنند؟ حاشا و کلا. داستانی که در ادامه می آید حکایتی است در همین باب. زخم صفین. در سده هفتم، یعنی حدود 400 سال پس از آغاز غیبت کبرای حضرت مهدی، شیعه‌ای به قصد مصر راهی سفر شد. در راه با مردی آشنا شد که او نیز عازم مصر بود. دو همسفر برای آنکه مشقت درازای راه را کمتر احساس کنند، گرم گفتگو با یکدیگر شدند. از کسب و کار هم سوال کردند و مذهب یکدیگر را پرسیدند. دانستند که یکی شیعه است و دیگری ناسبی. صحبت به اختلاف میان شیعیان و اهل نواسب و جنگ صفین کشید. مرد ناسبی گفت: اگر آن روز در صفین حاضر بودم، شمشیرم را از خون علی و یارانش سیراب می نمودم. مرد شیعه پاسخ داد: اگر من نیز زمان علی را درک کرده بودم، در جنگ صفین بر معاویه و یارانش شمشیر می کشیدم. ناسبی گفت: اگر آن روز نبودیم، امروز که هستیم، چه تفاوت دارد؟ تو یار علی و من یار معاویه. شمشیر از نیام برآور که امروز صفینی دیگر می سازیم. هر دو مرد شمشیرهای خود را بیرون کشیدند، یکی برای دفاع از امیرالمؤمنین و دیگری به نمایندگی از معاویه. مدتی با هم گلاویز شدند تا آنکه مرد ناسبی ضربه‌ای کاری بر سر همسفر خیش وارد کرد. چشمان مرد شیعه سیاهی رفت و بر زمین افتاد. مدتی بعد به هوش آمد. مردی را بالای سرش دید. تلاش نمود به خاطر آورد کجاست و چه بر سرش آمده. با دیدن سر از تن جدای مرد ناسبی، آنچه بر او گذشته بود را به یاد آورد. اما نمی فهمید چگونه است که او جان سالم به در برده و آن مرد ناسبی به هلاکت رسیده. مردی که کنارش ایستاده بود، دستی بر زخم سرش کشید و گفت: زخمت خوب خواهد شد. این نیز سر دشمن توست. تو به یاری ما برخاستی، ما هم تو را یاری کردیم. همان گونه که هر کس خدا را یاری کند، خداوند هم یاریش می نماید. مرد مسافر که هنوز مبهوت ماجراهای پیش آمده بود پرسید: شما کیستید؟ مرد پاسخ داد: من امام زمان تو حجت ابن الحسن هستم. برخیز و به راه خیش ادامه ده. هر که از زخم سرت پرسید، بگو ضربتی است که در صفین برداشتم. جایگاه یاری دهنده حجت خدا. خداوند رحمان نه تنها یاریگران حجتهایش را یاری می کند، بلکه به ایشان اجر و پاداش ویژه‌ای عطا می فرماید. برترین این پاداش ها همنشینی آنان با اهل بیت در بهشت است. امام حسن مجتبی فرمودند: آن که محبت ما را در دل دارد و با دست و زبان خیش ما را یاری می کند، همنشین اهل بیت در بهشت خواهد بود. پیامبر رحمت نیز آنان را به برترین درجه بهشت بشارت دادند و همچنین فرمودند: هر که علی و فرزندان او را یاری کند، در آن روز که خدا را ملاقات کند، خدا یاریش خواهد نمود و هنگام سوال و جواب در شب اول قبر حجت خدا به وی تلقین خواهد کرد. حضرت علی علیه السلام ورود یاری دهندگان حجتهای الهی را به بهشت ضمانت کرده و فرمودند: ما روز قیامت بین بهشت و جهنم توقف می کنیم. آن کس را که ما را یاری نموده از چهرهش خواهیم شناخت و به بهشت داخلش خواهیم کرد. بنابراین جای دارد به فرموده امام رضا علیه السلام عمل کنیم که فرمودند: مادامی که زنده ای، تا آنجا که می توانی در نصرت ما کوتاهی نکن. اصحاب امام حسین الگوی نصرت امام حاضر. شبی که نوای نماز زینب و آوای قرآن حسین با صدای تیز کردن شمشیر دشخیم در آمیزد، چگونه شبی خواهد بود؟ شب هراس، شب مصیبت، شب رفتن، شب ماتم. شبی که صبحش حرمت خون خدا و حرم آل الله با هم ریخته شود، چگونه شبی خواهد بود؟ شب غربت، شب اندوه، شب شیون، شب مردن. اما این دم و بازدم حسین است که حیات در کالبد کاروانیان می دمد. تا حسین هست چه جای ناله و شیون، چه باک از نکبت غربت. غنیمت است لحظه های نفس کشیدن حجت. می ارزد اگر جان جهانی فدیه دمی از جان جانان شود. و یاران حسین این را خوب می دانند. همه در خیمه حبیب جمع شده اند و برای نصرت امام نقشه می کشند. آگاهند که فردا دهشتناک ترین حادثه هستی رقم خواهد خورد و شقی ترین اشقیا پسر رسول خدا را به قربانگاه خواهد کشید. اما زمان زمان گریه و زاری و بیتابی نیست. زمان زمان نصرت خداست. تا امام زنده است نصرتش باید کرد. یاران امام می کوشند راهی برای بیشتر زنده نگاه داشتن مولای خیش بیابند. طرح می چینند، نقشه می کشند، برنامه می ریزند تا آنچنان که شایسته است حجت خدا را یاری نمایند. یکی مراقب جناح راست، دیگری محافظ خیام، آن یکی سایه به سایه امام. همپیمان می شوند که زودتر از بنی هاشم و فرزندان خاندان رسول به میدان نبرد بشتابند. سوگند یاد می کنند شمشیرهاشان را در راه دفاع از امام خیش غلاف نکنند و پاسدار ناموس رسول خدا باشند. در خیمه دیگر بنی هاشم گرد قمر منیرشان برای یاری امام نقشه می کشند. ما برای جان دادن در راه یاری حجت زمان سزاوارتریم تا سایرین. مبادا یاران دیگر زودتر از بنی هاشم به دفاع از امام برخیزند که مایه شرمساری مولایمان خواهیم شد. مبادا آب در دل زینب کبرا تکان بخورد. مبادا امنیت خیام ذهن امام را آشفته سازد. مبادا حسین دشمن شاد شود. آن شب، شب هراس، شب فراق، شب حزن‌انگیز غربت، یاران امام برای نصرت خدا و حجتش تا به صبح نقشه کشیدند و خیشتن را از همه خلق متمایز ساختند. و امشب شب غیبت فرزند حسین، شب غربت حجت خدا می شود دوباره خیمه حبیب را علم ساخت. می توان یاران امام زمان را گرد هم جمع کرد و برای نصرت حضرتش نقشه کشید. چگونه یتیمان آل محمد را دریابیم که خاطر امام آسوده گردد؟ چگونه فرزندانمان را یاریگر امام تربیت کنیم تا از غم بیاوریش کاسته شود؟ چگونه پاسدار ناموس خدا باشیم و تیرهای پی در پی شبهات را از جان فرزندان امام دور سازیم؟ چگونه برای ظهورش دعاگو تربیت نماییم؟ چگونه از غربتش بکاهیم؟ چگونه امر فرج را نزدیک کنیم؟